رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی سه شنبه 22 مارت. در آغاز سرخط خبرها. بنا به گزارش ها در ترکش های فرودگاه و مترو بروسل پایتخت بلژیک دست کم 26 نفر به هلاکت رسیدند. اقتصاد بحرانی اوکراین در سال 2015 سبب نابسامانی های داخلی در بخش مالی و طلبات استعمالی 9% پایین رفته است و 3 نفر ایرانی تبار برای نادیده گرفتن تحریم های امریکا بر ضد ایران و مجازات کشانده شدند. تفصیل خبرها. بنا به گزارش ها در ترکش های فرودگاه و متروی بروسل پایتخت بلژیک دست کم 26 نفر به هلاکت رسیدند. چارلز مایکل نخست وزیر بلژیک این ترکش ها را حمله های کورکورانه، خشونت آمیز و بزدلانه نامید. بنا به گزارش های رسیده از بلژیک، فرودگاه اصلی شهر بروسل بعد از رخ دادن 2 ترکش در تالار گوسل بسته شده است. در گزارش ها گفته می شود که از این فرودگاه پروازها انجام دادن نمی شوند و پروازها را هم قبول نمی کنند. راه آهنی فرودگاه هم بسته شده است. شیشه های تیرزه های تالار ریختند. حرکت نقلیات محلی ممنوع و متروی بروسل بسته شده است. خبرگزاری بلژیک نوشته است که پیش از ترکش در این محل صداهای عربی به گوش می رسید. بنا به گزارش ها در ایستگاه متروی مالبیک نیز کشته شدگان هستند. تفصیلات را در این باره در ادامه برنامه پیشکش می کنیم. مقامات انتخاباتی قزاقستان میگویند که حزب حاکم این کشور با رهبری نورسلطان نظربایف رئیس جمهور در انتخابات 20 مارت 84 کرسی مجلس پایانی پارلمان را به دست آورده است. 9 کرسی را گروه ملی قزاقستان با نام مجمع مردمی به دست آورده است. نتیجه های انتخابات گواهی می‌دهد که نور آتن 82.2%، اقجول 7.8%، حزب کمونیست 7.14% آرای رای دهندگان را به دست آوردند. این حزب ها از مانعه 7% گذشتند و به پارلمان راه یافتند. شرکت رای دهندگان در انتخابات 77.2% را تشکیل داده است. ناظران انتخاباتی از سازمان امنیت و همکاری اروپا گفتند که انتخاب واقعی سیاسی کافی نبود و در این سمت قزاقستان باید راهی طولانی را پیماید تا آن به معیارهای دموکراسی بین المللی مطابقت کند. از زمان کسب استقلال تا حال هیچ یک از انتخابات قزاقستان از طرف کشورهای غربی یا ناظران بین المللی انتخابات آزاد و عادلانه ارزیابی نشده است. پرزیدنت امریکا باراک اوباما روز سه‌شنبه با مخالفان کوبا ملاقات کرد و یک جا با رهبری شورای دولتی این کشور راول کاسترو بازی بیسبال را تماشا کردند. اوباما این دیدار تاریخی خود را با کوبا با سخنرانی انجام می‌دهد. رئیس جمهور امریکا در تئاتر کلان هوانا در نزد مردم کوبا سخنرانی می‌کند. رویترز خبر می‌دهد که احتمال دارد این سخنرانی اوباما توسط رسانه‌های دولتی به طور مستقیم پخش شود. اوباما که مهلت پرزیدنتیش در کاخ سفید ماه ینور به آخر می رسد، همچنین با فعالان جامعه شهروندی در بنای سفارت امریکا دیدار می کند. نماینده های امریکایی بارها گفتند که وضع حقوق انسان در کوبا نمی گذارد تحریم های امریکایی نسبت به کوبا که 10 سال پیش راه اندازی شده اند بیکار کرده شود. روز دوشنبه کاسترو در نشست مطبوعاتی در پاسخ به سوال خبرنگار امریکایی درباره بازداشت مخالفانش اظهار نارضایتی کرد و حالت ویرانشوی حقوق انسان را رد کرده روی خط چنین حادثه ها را طلب نمود. اقتصاد بحرانی اوکراین در سال 2015 به سبب نابسامانی های داخلی در بخش مالی و طلبات استعمالی 9% پایین رفته است. در این باره خدمات دولتی آمار این کشور خبر داده است. پایین روی قابل ملاحظه رشد اقتصاد در سال 2015 در حالی است که در سال 2014 یعنی یک سال پیش نیز 7% کاهش مشاهده شده بود. سال 2014 روسیه قریم را از اوکراین جدا و به سرزمین خود همراه کرد و در شرق اوکراین جنگ های جدایی طلبان آغاز یافت. سال گذشته در بخش های مالی و در فعالیت های بیمه کاهش 27 از 10 7% و در بخش تجارت خرد 16.8% را تشکیل داد. استعمال کنندگان اوکراین در سال 2014 از پایین رفتن ارزش پول ملی یعنی گریونا در برابر دلار افسرده شدند. گریونا از 3.1 حصه ارزش خود را گم کرد. 3 نفر ایرانی تبار برای نادیده گرفتن تحریم های امریکا بر ضد ایران با مجازات کشانده شدند. مقامات امریکا اعلان کردند که یکی از آنها بازداشت شده اند. رضا زرابی 33 ساله صاحبکاری ایرانی تبار در فرودگاه میامی 19 مرد برای پنهان داشتن فعالیت های غیر قانونی خود بازداشت شده بود. و شاه جایزه مسابقه گشتی به مناسبت عید نوروز در دوشنبه محمد مراد عبدالرحمنوف پهلوان معروف تاجیک صاحبی کرد. او در وزن بیش از 100 کیلو در مرحله نهایی مسابقه حریف خود از ناحیه رودکی را در مدت 15 ثانیه مغلوب نمود و شاه جایزه یعنی ماشین سبکروی تمغه هوندای را از خود نمود. این 23 ماشین سبکرو است که پهلوان تاجیک محمد مراد عبدالرحمنوف برای غالبیتش در مسابقه های گوشتی در تاجیکستان به دست می آورد. خبرهای جهان و تاجیکستان را می شنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی می توانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
موج‌های رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفته بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های آسیاسات
و هاتبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه azadi.tj یا azadi.org.
با ما باشید، پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی رو می‌شنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. در بروسل پایتخت بلژیک در ترکش‌ها دست کم 26 نفر به هلاکت رسیدند. فرودگاه، راه‌های نقلیات شهر و مترو بسته شدند. قرغیزستان تلاش دارد در ملاقات کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی در مسکو از راه‌های دیپلماتیک مناقشه مرزی با ازبکستان را حل کند. و رهبری نمایندگی بانک آسیایی رشد تأثیر بحران به اقتصاد تاجیکستان را سخت‌تر و طولانی‌تر نامید. برنامه را با گزارش‌های خبری ادامه می‌دهیم. اونگونه که در خبرها شنیده، طبق گزارش ها در ترکش های فرودگاه و متروی بروسل پایتخت بلژیک دست کم 26 نفر به هلاکت رسیدند. چارلز مایکل نخست وزیر بلژیک این ترکش ها را حمله های کورکورانه، خشونت آمیز و بزدلانه نامید. بنابر گزارش های رسیده از بلژیک، فرودگاه اصلی شهر بروسل بعد از رخ دادن دو ترکش در تالار گوسل بسته شده است. در گزارش ها گفته می شود که از این فرودگاه پروازها انجام داده نمی شود و پروازها را نیز قبول نمی کنند. راه آهنی فرودگاه هم بسته شده است. شیشه های تیرزه های تالار ریختند. حرکت نقلیات محلی ممنوع و متروی بروسل بسته شده است. خبرگزاری بلژیک نوشته است پیش از ترکش در این محل صداهای عربی به گوش می رسید. بنابر گزارش ها در ایستگاه متروی مالبیک نیز کشته شدگان هستند و 13 نفر گفته می شوند. همکاری ما خیرامان بقازاده این موضوع را پیگیری کرده است.
ترکیشی پرقدرت بمب فرودگاه مرکزی شهر بروسل و مترو این شهر را صبح 22 مارس تکان داد. در این حادثه ها که به قول مقامات بلژیک حادثه های تروریستی بی‌رحم و وحشیانه بوده است، دست کم 33 نفر کشته شدند. بلژیک دفعتاً هشدار تروریستی را در کشور به بلندترین میزان بالا برد و 225 نیروی ایلوگی را به شهر بروسل سفر بر کرد. این شهر که آن را پایتخت دیپلماتیک اروپا و هم ناتو می‌نامند، روز سه‌شنبه شاهد صحنه‌های وخیم بود. رهبران کشورهای اتحادیه اروپا این حادثه را شدیداً محکوم کردند. نخست وزیر سوئد این حادثه را همچون حمله به دموکراسی اروپا قلمداد کرد. در شهر بروسل حرکت نقلیات مسافربر باز داشته شده، هواپیما و قطارهای راه آهن از راهشان برمیگردند. پرچم‌های بیرون ساختمان کمیسیون اروپا پایین آورده شده، از کارمندان اتحادیه اروپا خواستند که در داخل دفتر یا خانه خود بمانند. نخست وزیر بلژیک چارلز میشل گفت که این حادثه یک لحظه خیلی تاریک در تاریخ کشور است. او ترکش های صبح 22 مارت را همچون حمله های پرخشونت و بیرحم محکوم کرد. دونالد توسک پریزیدنت اتحادیه اروپا گفت که این حمله های تروریستی باعث بالاروی بدبینی و خشونت می شود. دادستان فدرالی بلژیک در یک نشست مطبوعاتی گفت که در مجموع روز سه‌شنبه در بروسل سه ترکش به وقوع پیوست. فردریک وان لیو گفت که دو ترکیش اول در فرودگاه زاونت و ترکیش سیوم در ایستگاه مرکزی مولبک 1.5 ساعت بعد آن حادثه تروریستی رخ داد. با گفته دادستان احتمال می‌رود که یک ترکیش در فرودگاه را بمب‌گذاری مرگ طلب انجام داده است. عکس‌هایی که از محل ترکیش که در اینترنت پخش می‌شود، صحنه‌های خرابی‌های زیاد را در داخل ساختمان فرودگاه به نمایش گذاشته است. یک امنیتی کارمند فرودگاه بر رویترز که در انتقال جسد و مجروحان کمک می‌کرد، گفت بعضی از آسیب دیده‌ها از پای‌هایشان محروم شدند، چون که احتمالاً یک بمب در داخل جامدان جای شده بود. بلژیک بعد آن در مرکز توجه قرار گرفت که معلوم شد بعضی جنگیانی که در تشکیل حمله های تروریستی روز 13 نویبر پاریس که 130 نفر را کشته بر جای گذاشت در بلژیک زندگی میکردند. 4 روز گذشته محض در بروسل یکی از گمانبران اساسی زنده مانده تشکیل حمله های پاریس از جانب امنیتی های بلژیک بازداشت شد. از روی اطلاع وزارت بهداشت بلژیک در فرودگاه این کشور 20 نفر کشته و 81 نفر زخمی شدند. بعضی خبرگزاری ها شمار قربانی ها را از این هم بیشتر ارزیابی میکنند. در ترکیش مترو 13 نفر کشته شده، 55 نفر مجروح شدند. از میان آنها 10 نفر در حالت سنگین قرار دارند. در واکنش به این حادثه پرزیدنت فرانسه فرانسوا اولان گفت که این حادثه تمام اروپا را تکان داد و از قاره اروپا تقاضا میکند که برای مبارزه با این تهدید جدی اقدامات کارساز بگیرد. سخنگوی پرزیدنت روسیه دمیتری پیسکوف گفت که ولادیمیر پوتین این جنایت های وحشیانه را شدیدا محکوم کرده است. عین زمان سخنگوی وزارت خارجه روسیه ماریا زاخاروا گفت که حادثه های تروریستی مذکور نتیجه به گفته او معیارهای دوگانه غرب در مسئله تروریسم است. پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان به شاهی بلژیک فیلیپ لئوپولد لودویک ماریا برقی تسلیت ارسال نمود و گفت خبر مدهش سلسله ترکش‌های فاجعه‌بار تروریستی را در فرودگاه و متروی شهر بروسل شاهیگری بلژیک که موجب هلاکت ده‌ها مردم بی‌گناه و جراحت وزنین برداشتن تعداد زیاد شهروندان گشته است با اندوه بزرگ قبول کرده است. رحمان گفت که عملهای تروریستی که کشورهای گوناگون عالم را فرا گرفتند، بار دیگر ضرورت ادامه مبارزه سرجمانه بی امان را علیه این و بای اثر قاطعانه تاکید می نمایند. در ترکش‌های شهر بروسل نفری از شهروندان تاجیکستان آسیب ندیده است. سفارت تاجیکستان می گوید پیوسته در تماس با وزارت خارجه بلژیک می باشد که مکان زیستی دائمی تخمیناً 30 شهروند تاجیکستان است.
رویدادهای اخیری بلژیک و کشته شدن دست کم 26 نفر در ترکش‌ها.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
ادامه مجله خبری. 22 مارت قرقیزستان در جلسه غیر نوبتی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی در مسکو درباره به گفته خودش رعایت نکردن مقررات بین المللی از طرف ازبکستان اظهارات پخش کرد. 18 مارت ازبکستان به طور یک جانبه و بدون مشورت با قرقیزستان نظامیان و تکنیکای نظامی خود را در منطقه مرزی چلاسرد فرستاد. قرقیزستان میگوید که این منطقه از زمان شوروی قلمرو آن دانسته می شود و ازبکستان حق اشغال آن را ندارد. قرقیزستان هم در جواب حمایت از پاسگاه مرزی خود را در آنجا با فرستادن نیرو تقویت داد و همزمان رهبران کشور تلاش های دیپلماتی حل این مشکل را پیش گرفتند. این تلاش ها با آن انجامید که بار اول چنین جلسه غیر نوبتی یا استراری در چهارچوبه سازمان پیمان امنیتی دست جمعی برای حل مسئله مربوط به اختلافات مرزی برگزار شد. ازبکستان در این سازمان عضویت ندارد و قرقیزستان امید دارد که همسازمانهایش از موضع‌گیری قرقیزستان جانبداری میکنند. در مصاحبه با الکساندر گولز، تحلیلگر امور نظامی روس که حالا در یک پژوهشگاه شویتسریا مشغول تحقیق است، پرسیدم تا کجا سازمان پیمان امنیتی دست جمعی به حل چنین مسئله ها قادر میباشد.
Конечно, всегда лучше решать такие проблемы с помощью переговоров, а не угрожая друг.
Албатта беҳтар аст ки ҳамеша ин масъалаҳоро аз роҳҳои дипломатӣ ҳал ва бо якдигар таҳдидҳои низомӣ накунанд, вале суол ин аст ки созмони паймони амнияти дастаҷамӣ то чӣ андоза ба таври кофӣ барои ҳалли чунин масъалаҳо тавону эътибор дорад. Он гуна ки мо медонем, Узбекистон аз узвияти ин созмон баромад ва ин вазъ имконоти паймони амнияти дастаҷамӣ барои ҳалли ин масъалаҳо дар дохили ин созмонро маҳдуд мекунад. Аз узвият баромадани Узбекистон ба ин маъност ки агар вазъи фавқулода пеш ояд, Русия ва умуман кишварҳои ин созмон низ чун узви ин паймон тибқи қарордодҳои ин созмон бояд бар зидди Узбекистон аз мавзегириҳои Қирғизистон ҳимоят кунанд. این البته پدیده ناراحت کننده است و در تصورات نمی گنجد. در آغاز تشکیل این سازمان به اشتباه ها راه دادن و اکنون این سازمان در مقایسه با پیمان نتو برای دفاع از دشمن عمومی نیست. سازمان پیمان امنیتی دست جمعی سازمان است که در چارچوب آن هر کشور عضو و روسیه قرارداد همکاری دو جانبه دارد. برای همین پیش آمدن بحث های مرزی بین کشورهای پس از شوروی مشکلی های جدی را پیش می آورد. با نظر داشت این ما گفتن نمی توانیم که این سازمان عموما به چی کار مشغول خواهد شد. اگر این سازمان مثل ناتو تشکیل می شد در آن صورت با برگرداندن تهدیدهای عمومی مشغول می شد، ولی اگر مثل سازمان امنیت و همکاری اروپا تشکیل می شد در آن صورت باید تدبیرهای اعتماد به یکدیگر را تقویت بخشد. شاید دیپلمات ها در ملاقات مسکو به حل همین جهت مسئله مشغول می شوند.
و будет по видимому заниматься, чем и будут заниматься дипломаты на этой встрече в Москве.
Кыргызстан умед дорад ки аз мавзегириаш кишварҳои узв ҷонибдорӣ мекунанд. Оё чунин кор имкон дорад?
Я думаю, если какое-то решение будет оглашено, то оно будет
من فکر میکنم که اگر یکون تصمیم اعلان شود اون خیلی حساس خواهد بود. سبب این است که روسیه چون کشور اصلی بازیگر در این سازمان نمیخواهد با ازبکستان دشمنی پیدا کند. روسیه این نکته را در نظر میگیرد که ازبکستان در آسیای میانه چون کشور قوی نظامی و اقتصادی نقش کلیدی دارد.
самое крупное сам военном отношении и в военном и в экономическом отношении держава.
آیا امکان وجود دارد که یکان قرار قبول کنند که بر اساس آن دیگر همین گونه نیروکشی در مرز رخ ندهد؟
تئوری ده. Но опять-таки, коль скоро ОДКБ позиционирует себя как оборонительный союз.
Дар назария бале, аммо бо назардошти инки созмони паймони амнияти дастаҷамӣ худро созмони дифоӣ маърифӣ кардааст, барои ҳамин мушкил аст ки дар бораи эътимоди низомии миёни кишварҳои узв музокира пеш барад. Чунин эътимод вуҷуд надорад. Метавонанд мисли Аврупо машварат кунанд ки марзҳои худро ин тараф ва он тараф бурда наоранд ва нирӯҳои низомиашонро ба марз нафиристанд.
О том, чтобы не выдвигать границы до какого-то расстояния вооруженные силы.
Мусоҳибаи моро бо Александр Голц, таҳлилгари умури низомии рус, мешунидед, ки ҳоло дар яке аз пажӯҳишгоҳи Швейтсария машғули таҳқиқ аст.
Ахбору таҳлили Тоҷикистон ва ҷаҳон аз тариқи чанд расона: Радиои Озодӣ, Сомонаи Озодӣ, Видеои Озодӣ, Нигористони Озодӣ.
Бахши вижаи чанд расонаиро ангуш занед дар ozodi.tj ё ozodi.org.
رهبری نمایندگی بانک آسیایی رشد از یک سو تأثیر بحران به اقتصاد تاجیکستان را سخت‌تر و طولانی‌تر نامید، ولی همزمان از دوشنبه خواست که فرصت را به منفعت خودش استفاده برد. همکار ما عبدالله اشوروف در این باره از دوشنبه تفصیلاتی بیشتری دارد.
CCU رهبری نمایندگی بانک آسیایی رشد در تاجیکستان در یک مطلبش که در تورنمای رسمی این بانک به نشر رسیده است از دولت تاجیکستان دعوت کرد تا فرصتی بحران را از دست ندهد و آن را همچون یک امکانیت راه‌اندازی اصلاحات استفاده برد. او در آغاز مطلب است از تجربه بحران سال 2008-2009 یادآور شده است که آن سالها نیز حجم پولهای انتقالی مهاجران کره تاجیک تا 35% کاهش یافته و در نتیجه سامانه پول ملی کشور 28% قرب خود را از دست داده بود. اما با تاکید جناب یو، تأثیر منفی بحران کنونی به اقتصاد تاجیکستان سخت‌تر و طولانی‌تر است، چون که هنوز معلوم نیست اقتصاد جهانی از جمله روسیه کی دوباره به سطح رشد قبلیش باز می‌گردد، نوشته است او. سی سی یو میگوید کلمه بحران در زبان چینی از دو قسمت خطر و امکانیت عبارت بوده، به همین معنا در خوری مشکل اقتصادی تاجیکستان است. او میگوید اقتصاد تاجیکستان از آن جهت آسیب پذیر است که تنها روی خدمات و استعمالات تکیه میکند و قادر نیست در ساحه صناعت جایهای کاری با معاشی بلند ایجاد کند. او در این مطلبش گفته است در سال 1991 بیش از 44% اهالی قابل مهنت در تاجیکستان در بخش صناعت مشغول کار بودند، اما حالا همگی کمی بیش از 4% کارگران در کشور به ساحه صناعت راست می آید. از این رو با تاکید CCU تاجیکستان به اصلاحاتی تعجیلی جهت باز کردن ظرفیت های صاحب کاری در کشور نیاز دارد. با این هدف تاجیکستان تنها با راهی فراهم ساختن محیطی سازگار با کارخانه های خرد و میانه میتواند برسد میگوید او. جناب یو گفته است هرچند بانک آسیایی رشد برای تقویت حمایت بیزنس و پیشبرد اصلاحات در این سمت به تاجیکستان در سال 2015 60 میلیون دلار کمک رسانده است، اما هنوز هم بیزنس در کشور با مشکلات دچار می شود. برای مثال او از مشکلی سربوری وزنین انداز و نامنتظم ستانیدن آن یادآور شده است که به تاکید CCU برای کروپسیه راه میکشاید. وی در این مطلبش همچنین نوشته است بیزنس در تاجیکستان از محدودیت های اسعاری، گرانی فایزی بانکی و محدودیت انتقال برق در زمستان اذیت میکشد. حاجی محمد عمرف اقتصاددان تاجیک میگوید برگزار کردن یک اصلاحات فراگیر در تاجیکستان ناگزیر است، اما برای عملی شدن این اصلاحات دو شرط مهم وجود دارد که آن در کشور به نظر نمیرسد. او میگوید
اما برای گزاره اصلاحات دو شرط خیلی مهم در کار است. مردمی که به مضمون اصلاحات نه تنها سرفهم میروند بلکه راههای گزارندن اصلاحات میفهمند و درست عمل کرده میتوانند، و دویم مردم پاک. همین امکانیت در تاجیکستان وجود ندارد متاسفانه.
CCU در انتهای این مطلبش از تجربه قزاقستان و چین یادآور شده است که اقتصادی اولی از افت نرخ نفت و دومی از چالش های اکولوژی اذیت میکشند، اما این دو کشور به گفته CCU برنامه های مشخص و اصلاحات دوامدار را روی دست گرفتند و تاجیکستان هم باید از این قطار قفا نماند.
نظری رهبری نمایندگی بانک آسیای رشد درباره تاثیر بحران به اقتصاد تاجیکستان در گزارش عبدالله اشوروف. دادستانی پایتخت روسیه 21 مارس در سامانه رسمیش از افتتاح پرونده بر ضد یاور نوبتدار سردار بازداشتگاه رقمی 5 با اتهام خنوگ نظری خبر داد. اسم این بازداشتگاه واقع در نزدیکی ایستگاه متروی وادن استادیون شهر مسکو ماه ینبر در پی فرار شهروند 22 ساله تاجیکستان معروف آدینایف وردی زبانی مطبوعات شد. در همین حال نزدیکان این محبوس دیگری تاجیکی که با کمک در فرار معروف آدینایف گمان بر می شوند می گویند که زمان حبس تقای مراد یافتاکوف را تا 13 اپریل تمدید کردند. گزارش همکار ما میرزای سلیمپور را می شنویم.
دادستانی شهر مسکو می گوید فرار معروف آدینایف از بازداشتگاه ودنیک بعد دلیل از سوی ماموران بازداشتگاه در غرانه پایمال شدن ترتیب قانونی آزاد کردن بازداشته ها میسر شده است. بنابر این منبع در پی فرار آدینایف یاور نوبتدار سردار بازداشتگاه رقم 5 را از مقامش برکنار و علیهش بر اساس قسم 1 ماده 194 کدکس جنایی روسیه یعنی خنوگ نظری پرونده جنایی باز کردند. این بند قانون برای چنین اعمال همچون جزا جریمه با مبلغ تا 120 هزار روبل معادل تقریبا 1700 دلار یا تا یک سال کارهای اصلاحی و یا تا 3 ماه حبس را پیش بینی میکند. دادستانی کلی روسیه در پایان ماه ینور گفته بود که در پی فرار معروف آدینایف بیش از 20 کارمند خدمات فدرالی اجرای جزای روسیه با شمول سردار بازداشتگاه رقم 5 و 4 رهبر دستگاه اداره زندان‌های پایتخت روسیه به جوابگاری انتظامی کشانده شدند و امکان دارد در رابطه با این قضیه با اتهام خنوگ نظری پرونده هم باز شود. در همین حال معروف آدینایف که بعد 4 روز بازداشتش دستگیر و دوباره در همان بازداشتگاه رقم 5 پشت پنجره انداخته شد و شهروند دیگری نیز 22 ساله تاجیکستان تقوی مراد یافتکوف که با کمک به فرار هموطنش گمان بر می شود همچنان در بازداشت قرار داشتند. سند دولتچایف برادر تقوی مراد یافتکوف روزی 22 مارس با رادیوی آزادی گفت برادرش در این پرونده پرسر و صدا همچون گمان بر می گذارد.
О, махкама, пока подозреваем, ура капитан, олям, чинанал я бы сучит бы, я мой гачиф, а стражу закрыли его. То есть с дами и на и апреля бы. У показаний я бы туда гер, вахты капитагяныш, ты, по-моему, аслят когда гем, возы и чинагус, ты сай бы.
علیه معروف آدینایف و تقوی مراد یافتکوف بر اساس قسم 2 ماده 313 کدکس جنایی روسیه یعنی فرار از بازداشت که از سوی گروه افراد با نقشه پیشکی انجام شده است پرونده جنایی باز کردند. این بند کدکس جنایی روسیه همچون جزا تا 5 سال کارهای اصلاحی و یا تا 5 سال زندان را پیش بینی میکند. نزدیکانی تقویمراد یافتکوف اصرار می‌ورزند که معروف اودینایف وقتی که این هموطنش خوب بود خود را یافتکوف معرفی کرده ماموران بازداشتگاه را گول زده است و توانسته است فرار کند. تفتیشات اما ظاهرا به فرضیه دیگر یعنی امکانی مصلحت پیشکی بین این دو محبوس که هر دو از تاجیکستانند پای فشاری می‌کند. تقویمراد یافتکوف ماه سپتامبر با جرم زورآوری نسبت به کارمند پلیس به 6 ماه زندان محکوم شده بود. حکم او روز 13 ژانویه به پایان می‌رسید و باید آزاد می‌شد. اما با گفته مقامات بازداشتگاه رقم 5 معروف اودینایف او را راضی کننده است که در بازداشت بماند و به جایش وی آزاد شود. روز 13 ژانویه ساعت 15 وقت زندانبان‌ها صدا می‌کنند که تقویمراد یافتکوف با چیزهایش بیرون شود. معروف اودینایف خود را یافتکوف معرفی کرده از 6 بازگاه می‌گذرد و فرار می‌کند. با نقل سونا دولتشایف برادر او ساعت 15 خواب بوده است و وقت بیدار می شود زندانبان ها را صدا می کند که او را آزاد کنند.
نظری دادستانی مسکو در باره پرونده ناظری زندان که بجای یک زندانی تاجی کسی دیگر را رها کرده است. مقامات انتخاباتی قزاقستان میگویند که حزب حاکم این کشور با رهبری نورسلطان نظربایف رئیس جمهور در انتخابات 20 مرد 84 کرسی مجلس پایانی پارلمان را به دست آورده است. 9 کرسی را گروه های ملی قزاقستان با نام مجمع مردمی به دست آورده اند. شرکت رای دهندگان در انتخابات 77.2% را تشکیل داده است، ولی ناظران انتخاباتی از سازمان امنیت و همکاری گفتند که انتخابات واقعی سیاسی با معیارهای بین المللی کافی نبود. در این باره همکار ما طاهر سفر با مرحد شریف جان تحلیلگر امور قزاقستان در رادیوی آزادی مصاحبه انجام داد که حالا با هم میشنویم.
مقامات انتخاباتی قزاقستان میگویند حزب نوراتن رئیس جمهور نورسلطان نظربایف در انتخابات پارلمانی روز 20 مرد بیشتر از 82% رای مردم را به دست آورد. بر اساس نتیجه مقدماتی احزاب متفق نوراتن، حزب کمونیست و حزب اقشال 107% را گذاشتند و در پارلمان صاحب کرسی شدند. با گفته مقامات در انتخابات 77.1% رای دهندگان در قزاقستان شرکت کردند. ناظران بین المللی و کشورهای غربی گفتند از زمان استقلال از سال 1991 تا کنون هیچ یک از انتخابات قزاقستان شفاف و عادلانه صورت نگرفته است. خبرنگاران رادیو آزادی روز 20 مرد گزارش دادند که در جریان انتخابات پر کردن قوطی ها و رای دهی از طرف تمام اعضای آیله مشاهده می شد. صحبت امروز در این باره است با همکارم مرحد شریف جان از مرکزی خبری رادیو آزادی. مرحد، انتخابات پارلمانی قزاقستان چیزی غیر انتظار داشت یا همان سناریویی که پیش بینی می شد تکرار شد؟
прошло без сюрпризов. Более того, произошло как будто сделана была копия.
هیچ چیزی حیرت آور نداشت و گذشته از این مثل آن بود که انتخابات گذشته پارلمانی سال 2012 را نسخه برداری کردند. مثل همان انتخابات بود، چون در سال 2012 حزب نوراتن 81% رای ها را به دست آورد و حزب اقزال و حزب کمونیست اندکی بیشتر از 7% رای مردم را صاحب شدند. امسال حزب نوراتن 82% آواز ها را کسب کرد و اقزال و حزب مردمی کمونیستان کمی بیشتر از 7% رای مردم را به دست آوردند. یعنی نسخه برداری انتخابات پیشتره پارلمانی شد و این معلوم هم بود، چون حزب نوراتن و نورسلطان نظربایف میخواستند که همین گونه شود. در اصل انتخابات باید تیرماه امسال برگزار میشد، ولی آن را غیر انتظار زودتر برگزار کردند. ظاهرا این نقشه با بحران عمیق اقتصادی وابسته است که به سبب پایین آمدن قیمت نفت قزاقستان را فرا گرفته است. برای همین باید پیش از عمیق‌تر رفتن بحران باید انتخابات پارلمانی برگزار می‌کردند و برای همین از اول هیچ گونه چیز غیر عادی را از انتخابات قزاقستان پیش بینی نمی‌کردند.
быстро провести парламентские выборы и поэтому изначально никаких сюрпризов не ожидалось.
ناظران بین المللی درباره انتخابات چی گفتند؟ آیا موافق به معیارهای بین المللی بود؟
همان قانون شکنی های صورت گرفته است که سال 2012 هم شد. در قطعه های رای دهی پر کردن قوطی های رای دهی یا آواز دادن از طرف اعضای خانواده و یار و رفیق به مشاهده رسیده است، چون پیشینه سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت که در انتخابات رقیبان واقعی و احزاب مخالف سیاسی حضور نداشتند که با حزب حاکم نوراتن رقابت کنند. یگانه تفاوت این بود که در انتخابات امسال حزب مخالف عمومی سوسیال دموکرات ها را راه دادند، ولی این حزب 107% را عبور نکرد و از پارلمان بیرون شد.
تشکر. همکارم میرحاد شریف جان از مرکز خبری رادیو آزادی صحبت میکرد.
شنونده عزیز، با این مصاحبه نشر مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.